بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 23. 186. خداوند در خلقت آدم خودش را جمال بخشیده و آشکار کرده است و این مقصود او از خلقت است. ولذا هر که او را در خود انکار کند، هدف خلقت خود را انکار کرده و به سوی بتادت و خسران و انهدام و احساس نابودی می رود و این دوزخ است. 187. سوره حمد که بزرگترین معجزه قرآن و اساره کل وحی خدا به محمد صلی الله است و لذا ستون نماز هم هست، وحی به واسطه جبرئیل است. ولی عجبا که به جای اینکه کلام خدا با محمد باشد، کلام محمد و امت او با خداست، ولذا سوره صراط المستقیم هدایت است. علی میگوید که صراط المستقیم خود امام است و محمد هم میگوید که انسان بی امام نمیتواند نماز بخواند، یعنی با خدا حرف بزند. اینها یعنی چه؟ در یک کلام این سوره قلب توحید انسان خداست و نماینده خلافت و جانشینی انسان و خداست، یعنی هم خدا خداست و هم انسان خداست و مقام خلافت اللهی یعنی همین. به زبان دیگر یعنی هم انسان انسان است و هم خدا انسان است و انسان و خدا یکیست. ولذا بلا فاصله پس از سوره حمد سوره توحید خوانده می شود که سوره وحدانیت انسان خداست. ولذا این سوره به قول پیامبر معرفی نامه علی هم هست، یعنی معرفی نامه انسان کامل. انسان آنگونه که باید باشد، یعنی به عنوان موجودی که بتواند خداوند را از خویشتن متجلی سازد. و این است که علی می فرماید که من قبل از این که آدم خلق شود بودم، یعنی تا خدا بوده علی هم بوده است، یعنی امام همان اراده خدا در ظهور خیشتن است. ولذا انسان هم ذاتاً مظهر اراده به ظهور خداست و این است که امام نام مشترک انسان و خداست، یعنی نام مشترک خدا و انسانی که مظهر ظهور اوست. 188. ابراهیم و موسی و عیسی و محمد به واسطه وحی جبرائیلی به امامت رسیدند و منظور خدا را از خلقت ادا کردند. ولی علی نخستین انسانی است که بدون واسطه وحی جبرائیلی که وحی از بیرون است به امامت رسیده است. ولذا علی به قول محمد نور باطن و جمال نبوت همه انبیای الهی است و مقصود نبوت هاست و لذا از همه انبیای الهی برای علی علیه السلام بیعت گرفته شده است. یعنی علی علیه السلام نخستین انسانی است که خدا را در درون خود یافته و در برون از خود دیدار کرده است، یعنی معراج نموده است و لذا نبوت را ختم کرده است. زیرا ارتباط مستقیم انسان با خداوند برقرار شده و راهش مستدام گردیده است. ولذا او برپا کننده قیامت است، یعنی برپا کننده واقعی لقاء اللهی. او با نابودی من خودش خداوند را از خود آشکار کرده است و بیهوده نیست که به قول قرآن همه کسانی که به نزدیکترین حد به خدا می رسند، یعنی مقربین، علی را در می یابند. همانطور که پیامبر اسلام هم در معراجش خداوند را به سیمای علیین یعنی علیوار دیدار کرد و بیهوده نیست که خداوند به محمد در معراجش میگوید که تو را به اینجا نیاوردم الا این که علی را به تو معرفی کنم. پس بدان که نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است، یعنی خداوند مرید و عابد علی است. ولذا محمد میگوید علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. پس هم خدا خدا هست و هم انسان خدا هست. هم انسان انسان است و هم خدا انسان است و انسان اسم تجلی الله است و این یگانگی عدم و وجود است و این قلب توحید معانی و کلمات است. 189. عدم ایده‌ای در ذهن انسان است که غایت و کمال همه ایده‌ها و اندیشه هاست و این نام وجود خدا قبل از خلقت است و این وجود امایی خداوند است و لذا محمد می گوید پروردگارم قبل از خلقت هستی در اما بود و اما جایی بود که نه بالا داشت و نه پایین، یعنی لامکان. و لامکان در ذهن آدمی همان معنای عدم است ولی وجود خداست. پس عدم همان وجود است و این اصل اول توحید اندیشه است و اندیشه توحیدی. و این است که خداوند در کتابش می فرماید هر سوی خداست و هر صورتی خداست. کل و بچن و چلا. و نیز می فرماید اوست ظاهر و باطن، یعنی اندرون و برون هر چیزی است، همانطور که علی می فرماید خدا در درون چیز هاست بدون آنکه خود آن چیز باشد و در برون چیز هاست بدون آنکه غیر آن چیز باشد. پس خدا چیزی است که نه هست و نه نیست، هم هست و هم نیست. پس هستی و نیستی یکی است. پس خدا بی نیاز است از اینکه باشد و با این حال هست، زیرا می خواهد خود را به غیر خود معرفی کند و از غیر خود آشکار سازد. و غیر خدا همان عدم است، زیرا خداوند در وجود شریکی ندارد. پس عدم هم خدا بود و وجود هم خداست. پس عدم و وجود یکی است. 190. چون قبل از خلقت مکانی نبود که خدا هم در آن باشد، پس عدم همان خدا بود. ولذا عارفان پرستندگان وادی فنایند، زیرا وجود خود را حجاب رابطه خود با خدا می دانند. ولذا خداوند می فرماید که بین مخلوق و خالق جز مخلوق حائل و حجاب نیست. چون مخلوق از خود بگذرد به خالق می رسد، همانطور که خالق از خودش گذشت و به مخلوق رسید. و این اخلاق الله هست که اساس همه ارزش هاست، یعنی از خود گذشتن. و عشق اساس خداشناسی و درک توحید و راه رسیدن به خیشتن خیش است. 191. پس مکتب توحید همان عشق فنایی است، ولذا عقل بقایی قادر به درک توحید و دیدار با خدا نیست. 192. چرا حضرت موسی طبق قول قرآن قادر به دریافت علم لدنی، یعنی علم امامت، از نزد خضر نیست؟ ولذا قادر به دیدار با خدا نیست و از خداوند لنترانی می شنود، زیرا حاضر به گذشتن از تمامیت خود، یعنی نبوت و شریعت نیست. زیرا خضر اصول شریعت را می شکند و موسی به جدال با او برمی خیزد و او را ترک می گوید، یعنی حاضر نیست نبوت را ختم و شریعت را ملغا سازد تا به خدا برسد. 193. حضرت خضر کیست؟ خضر پیامبر روح و نور امامت است و لذا همه بانیان تصوف و مقام توحید در دوره ختم نبوت از پیروان و شاگردان خضر هستند، همانطور که مثلا ابن عربی در شرح احوال خود گزارش می‌دهد. و این جانب نیز این راه را با دیدار با خضر آغاز کردم. و علی علیه السلام هم طبق اعتراف خودش این راه را و اسرارش را از خضر آموخت از طریق این پیام: یا هو یا من لا هو الا هو، یعنی ای او، ای کسی که نیست او الا او. چون هو ضمیر غیب است و این ذکر به معنای آشکار کردن غیب است. 194. محمد صلی الله می گوید پروردگارم را در زیباترین جمال دیدار کردم. پس جهان جمال جهان ظهور خداست و زیباترین جمال ها عرصه ظهور ذات اوست و ولذا علی میگوید بر هر چه می نگرم اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را. 195. همه فلاسفه در جستجوی وجود مطلق یا هستی فی نفسه بودند و علی این وجود را دیدار کرد. پس علی به مقصود فلسفه رسید چون جمال صوفیا را دیدار کرد و صوفیست شد. زیرا فلسفه یعنی عشق به حقیقت و فیلسوف هم یعنی عاشق حقیقت و صوفیست یعنی ظهور حقیقت و این است که حقیقت علی را پیروی می کند تا از او آشکار شود. 196. و این است که حضرت رسول می فرماید اگر حقیقت نهانی قرآن را بیان کنم مردم مرا سنگسار می کنند. درست به همین دلیل همه عارفان به زبان استعاره و مثال و بس ثقیل سخن گفتند و آنان که اندکی عیان گفتند جان خود بران نهادند و بشریت را با سر حق معنوس ساختند. اینان شهید حق و عرفان و توحیدند و عاشقان روی اویند و او هم عاشق آنهاست. ولذا به قول خودش هر که را عاشق او شود عاشق می شود و به قتل می رساند و سپس دیگه او می شود، یعنی خود او می شود. و این است که همه انبیا و اولیا و عرفا در یک سو قرار دارند و حلاج در سوی دیگر، زیرا خداوند خود دیه او شده است، همانطور که دیه حسین شد و از سر بریده حسین سخن گفت. ولذا هر یک از امامان امام سلسله ای از عارفانند و خضر راه آنان. 197. ولذا همه امامان و عارفان رازگوی ما مسیحایند و همچون او هیکل خود را منهدم کردند تا خداوند آشکار شود. و بیهوده نیست که ماسینیون فرانسوی حلاج را ظهور دیگر باری مسیح می داند. ولذا در هزاره اخیر جهان هر عارفی که رازی عیان کرده است تحت شعاع نور حلاج بوده است و هر صوفی که رازی بیان کرده است تحت شعاع نور ابن عربی بوده است. و دوتر از خورشیدهای عرفان و عشق ایرانی یعنی مولوی و حافظ هم دست پرورده مکتب ابن عربی هستند با یک دست فاصله. مولوی مرید صدرالدین قونوی مرید ابن عربی است و حافظ مرید روزبهان مرید ابن عربی است. 198. عدالت نور عرفان و امامت است، ولذا عارفان با همه افراد و گروه‌ها و طبقات و مذاهب اجتماعی دوستی و محبت داشتند، ولذا عارفان در قلمرو به فرامذهب قرار دارند. ولذا هر مذهبی عارف عصر خود را از آن خود می‌داند و دعوای بر سر تصاحب نژادی عارفان ادامه دارد که دعوایی مشرکانه است. 199. و ما همه اسرار ناگفته و نیمه گفته و به شعر و استعاره و حکایت گفته شده را به زبان بی واسطه و نثر و عامیانه گفته ایم که هر کس بخواهد بفهمد می فهمد. من همه اسرار بقایت پیچیده و فوق تخصصی ابن عربی پدر و بانی فلسفه وحدت وجود را بس سهل و ساده نمودم و در دسترس عامه بشری قرار دادم و به روز هم نمودم و آخر زمانیش ساختم و جهانیش. 200. در سال 1372 در معبدم در ییلاق دازگاره شبی در عین بیداری مواجه با حشر انبیا و اولیای الهی شدم که در صفوف به هم فشرده به سوی قبله‌ای که من بودم نماز می‌خواندند و من از هیبت آن واقعه دچار موت شدم و راز آن را ندانستم تا به امروز که بر حسب اتفاق مشابه این واقعه را درباره ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه خواندم و دانستم که این واقعه رسالتی تاریخی را بر دوش من نهاد، همانطور که حدود 7 قرن پیش بر دوش ابن عربی نهاده بود تا اسرار توحیدی را بیان کنی، اسراری که همه انبیا و اولیای الهی به خاطر آن مبعوث شدند. پس در حقیقت من بارانداز رسالت همه آنها بودم و حق آنان را در آخر الزمان ادا کردم و از این بابت خداوند را سپاس که مرا چنین استحقاقی فرمود و هستی مرا از آن خودش ساخت و مرا از نابودی رهانید و زبان آشکار و عامیانه همه آنان نمود تا واضح و شارح دین واحد جهانی و مبشر قیامت کبرا و واقعی لقاء الله باشم. 201 پیامبر ما فرمود که پروردگار ما به آسمان دنیا فرود می آید و این کل سخن ما در آخر الزمان است که پایان زمان انتظار ظهور اوست و من دیدم که به آسمان دنیا فرود آمد. اگر ندیده بودم این همه شهامت و جسارت نمی یافتم تا جان رنجور خود را به زیر پاهای خلایق افکنم و به پای خود به مهلکی اشقیا درآیم و تک و تنها با تنی نیمه جان در محاصره دشمنان این گونه بی پروا سخن گویم که تا حتی کودکان را یارای سنگ پرایمی به سوی من باشد تا بر من تیغ کشند. و این است که هیکل من مسیحا بار و حسین بار و حلاج بار بارها دریده شده است و عجبا که هنوز هم سرپایم و می نویسم در حالی که هیچ یاری مرا نیست و اتفاقا یاران من جمله تیغ بر کفند و آماده که دریدنم. من در زیر تیغ‌ها و توطئه‌های شبانه روزی می نویسم تا حقی را که خدایم بر من دارد شاید ادا کنم و در محضرش رو سیاه نباشم، هرچند که تا کنون بودم، چون پیامم تا کنون به هیچ کسی نرسیده است، ولی می دانم که خواهد رسید و بسیار زود، هرچند که من دیگر به خاک ملحق شده باشم تا تنم را التیام بخشم و به صاحبش سپرم و خود ره سپار کوی دوست شوم و از دشمنان رها گردم. 202 همه معارف اسلامی، معارف توحیدی و اتحاد خدا و بنده است. با آنچه که موسوم به احادیث قدسی است، بزرگترین افتخار جهان اسلام است، زیرا بنده رو در رو با خدایش در نفس خود گفتگو می کند و لذا اکثر ملایان شرک این احادیث را جعلی و نامعتبر می دانند زیرا از درکش عاجزند و به قول علی علیه السلام آدمی جهل خود را ادابت می کند و ای کاش این ادابت را به خودش باز می گردانید و نه به کسانی که جهلش را به او می نمایانند. همه عارفان و امامان کشته جهل مردمند و عجبا که حتی پیامبر هم جسارت بیان حقایق را ندارد زیرا او را هم متهم به کفر می کنند. یعنی منبع ایمان خود را هم تهدید به مرگ می کنند تا بیش از این حق را آشکار نکند تا به آن تعهدی نداشته باشند. بدین ترتیب به لحاظی دیگر باید گفت که مردم عاشق جهل و پرستنده زلالت و تاریکی خود هستند. بخل و ادابت جاهلان به علم عارفان همان ادابت عدم است به وجود و خصومت عدم پرستان با ظهور جمالی وجود و در یک کلام جنگ بر علیه توحید است. 203 پیامبر اسلام فرمود خداوند زمین و آسمان ها را آفرید تا اراده خود را در میان آن آشکار سازد. سپس از ایشان پرسیدند که این اراده چیست؟ فرمودند اگر بگویم مرا به جرم بت‌پرستی سنگسار می کنید. این اراده همان اراده به ظهور جمال ذات است که مشمول حکم بت‌پرستی می شود از منظر مسلمانان جاهل که پیامبر خود را هم تکفیر می کنند. 204 آری خداوند در آسمان زمین وارد شده است زیرا زمین خانه خلیفه و دوست اوست و این محمد و علی بودند که خداوند را به زمین دعوت نمودند و اجابت شدند که دعوت کنید مرا تا اجابت کنم و این راز ختم نبوت و عرصه آخر الزمان و قیامت است، یعنی عرصه تحقق توحید در عالم ارضی بشر. و اما رسالت ما جز این نیست که حقایق و اسرار این حضور خداوند را در عالم عرض آشکار سازیم. 205 خداوند در عالم عرض بشری شهید است که او بر هر چیزی شهید است. پس چه باک که ما نیز شهید این شهادت باشیم، هرچند که این نیز شهادت دوباره اوست در ما. او در هر عارفی شهید است و هر عارفی هم شهید این شهادت است. عارفان فداییان ظهور یارند و ما نیز گزارشگر شهادت خیشتنیم. 206 رنج آدمی رنج خداست و شادی آدمی شادی خداست و عذاب آدمی عذاب خداست و این است که کافران را دوست نمی دارد، زیرا باعث عذاب خود و او می شوند. همانطور که در حدیث قدسی از رسولش گلایه می کند که بیمار بودم به عیادت من نیامدی. 207 فقط مؤمن نیست که صفت مشترک انسان خداست، بلکه کافر همچنین است، ولی خداوند در صفاتش همواره ترین است. خیر الراحمین، خیر الغافرین، خیر الفاتحین، خیر الماکرین. و آدمی بایستی در سوی ترین ها حرکت کند، یعنی به سوی مطلق صفات که همان ذات است و در ذات با او یکی است. 208 خداوند از انسانهای متوسط الحال و محافظ کار و بزدل بیزار است. او حتی کافران قهار و شقی و مستکبر را بر مسلمانان بزدل و بخورنمیر و مشرک ترجیح می دهد، ولذا در مخلصین در درونشان محاط است و بر کافران از برونشان محیط است که خداوند بر همه اعمال کافران محیط است. قرآن زیرا سمت و سوی شدت و کبر هم به لحاظ کفر و هم ایمان به سرعت به خدا منتهی می شود، یا در جنت و یا دوزخ به دو محضر از حضور حضرت اوست. ولذا می فرماید هرگاه که کافران توبه کنند همه گناهان آنها را یک جا عفو می کند، ولی مشرکان و منافقان را عذاب می کند. 209 خداوند اکبر و کبیر و متکبر است و متکبران را دوست می دارد، چه در سمت ایمان و معرفت و چه در سمت کفر و زلالت، زیرا به سرعت به او می رسند، یعنی به توحید و وحدت با او می رسند، یا از درب نور و یا نار. 210 ادراک توحیدی و معرفت وحدت وجودی مستلزم شجاعتی عظیم و مسئولیتی خطیر و عشق و تعهدی کبیر نسبت به خیشتن و خداوند است. ولذا آدم‌های حقیر از درک آن عاجز و گریزانند. ولذا بانیان و حاملان این معرفت علیواران هستند و پهلوانان دورانها. 211 توحید عالی‌ترین و با عظمت‌ترین و زیباترین معنا از عالم وجود است و کمتر از این در شأن انسان و جهان و خداوند نیست. 212 اهل معرفت وحدت وجودی کسی است که خود را قدر بداند و دوست بدارد و حقیر مشمارد و رسالت خود در جهان هستی را بیابد و بشود. جز در معرفت وحدت وجودی آدمی در جهان موجودی ملعبه و بدبخت و بلکه حقیرترین جانوران است. 213 در عرفان وحدت وجودی که بر عشق محمدی استوار است، انسان محبوب خداست و خداوند مرید انسان است و انسان را بر خودش برتر نهاده است و مقام ارحم الراحمینی خود در حقش را محقق ساخته است. 214 محبوب ما محمد مصطفی می گوید هنوز آدم خلق نشده بود که من بودم، و این بدان معناست که ذات خلقت در مقصودش بر خلق موجودی به نام محمد قرار داشت تا مظهر عشق الهی باشد و ظهور حق را در بشر محقق و ممکن سازد، و و این است که در حدیث قدسی می‌خوانیم که ای محمد، اگر قرار نبود تو را خلق کنم چیزی خلق نمی‌کردم. 215. پس هر موجودی در عالم هستی دارای گوهره و نور محمدی است و لذا با عشق محمدی است که صورت حقیقی اشیا دیده می شود، همانطور که علی علیه السلام به واسطه این نور بود که در هر چیزی خدا را می دید. 216. محمد مصطفی تجسد عشق خدا بر بشر است و این است معنای رحمت للآدمین که صفت اوست. 217. بسم الله الرحمن الرحیم مصدر و گوهره و سرلوحه توحید است. ولذا کتاب قرآن که کتاب وجود محمد است، تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم است. رحمان صفت هستی بخش خداست و رحیم هم صفت هستی پرستی اوست که در انسان متمرکز شده است. و چون همه صفات خدا مطلق است، ولذا رحمت او هم مطلق است و مطلق رحمت و محبت و عشق چیزی جز مقام خلافت انسان بر جای خدا نیست، یعنی ایثار وجود و الوهیت به انسان، و این یعنی توحید و آیین وحدت وجود که اخلاق الله است. 218. عاشق‌ترین و عارف‌ترین انسان‌های تاریخ بشری در امت محمدی رخ نمودند. کجایند مشابه حلاج و ابن عربی و مولوی و حافظ که نه پیامبر بودند و نه امام و امامزاده؟ و این است که محمد ما میگوید زین پس در امت من مؤمنانی ظهور میکنند که مقامشان در نزد خدا از انبیای سلف برتر است. 219. اگر وحدت وجود که ذات توحید است درک نشود، ختم نبوت جز به معنای قهر و غضب الهی نسبت به بشریت نیست، در حالی که به قول قرآن این واقعه به مثابه کمال نعمت خدا در حق بشر است و مطلق دین و صراط المستقیم هدایت و رحمت مطلقه که بانیش محمد است و کاشفش هم علی. 220. وحدت وجود بیان فلسفه عشق مطلق خدا در حق بشر است، ولذا بدون عشق نه قابل فهم است و نه قابل تصدیق، و این است که همه دشمنان این مکتب توحیدی و حامیانش از شقی‌ترین ملایان بودند که عشق را در شأن خداوند نمی دانند، چون نمی شناسند نه عشق را، نه خدا را و نه خود را. اینها فقط حلال و حرام شرعی را، آن هم در قلمرو فیزیولوژی می شناسند و خودشان هم هرگز از پس آن بر نمی آیند و لذا منافق می شوند. 221. بیان دیگر از توحید و مکتب وحدت وجود این است که هر چیزی در جهان بالقوه حاوی کل جهان است و همه ذرات با یکدیگر و در رابطه با کرات و کل کائنات در اتحادی علمی عملی هستند. هر چیزی با همه چیز است و همه چیز یک چیز است و این به معنای مطلق بودن هر یک از صفات و افعال و مخلوقات خداست، یعنی همه چیز در حد کمال است و کمال هم جریانی لامتناهی است. 222. آنچه بین خالق و مخلوق فاصله و شقاق و نفاق می اندازد جهل مخلوق است. از شرک تماماً از جنس تاریکی و نادانی است و سنبیت حاصل جهانی معلوم مجهول است. پس معنایی کاملاً بشری است. پس عذاب حاصل از شرک هم تماماً از جنس جهل و زلالت است و دوزخ عرصه فرمان روایی تاریکی و نادانی است. 223. همه عذابهای بشری دارای ماهیتی هدایت کننده به سوی توحید هستند، ولذا پیامبر ما می فرماید که بهشت جایگاه طالبان علم علی است و علم علی هم علم توحید و وحدت وجود است و طبعا دوزخ هم جایگاه فراریان از علم توحید است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید به راستی دوزخی جز بی معرفتی نیست، پس بهشتی هم جز معرفت نیست و معرفتی هم جز معرفت توحیدی نیست که کاشف آن علی است، ولذا علم توحید همان علم علی و علی شناسی است، یعنی امام شناسی، یعنی شناخت انسانی یگانه با خداوند. و این است که امام سجاد می فرماید که به راستی امام شناسی همان خداشناسی است و علی می گوید به راستی که خداوند جز در وجود من پرستیده و شناخته نمی شود. این سخن قلب و غایت وحدت وجود است که خط بطلان بر خدای ذهنی انسانها و خدای آسمانی می کشد که منبع شرک است. 224 اصولاً در عرصه ختم نبوت خدای غیر انسانی خدای شرک است، یعنی خدای غیر واقعی است و همان نام مستعار عدم است که کالای ابلیس به بشر می باشد. 225 شرک پرستش ناخالص خدا نیست، بلکه پرستش ابلیس به جای خداست. و این است که خداوند مشرکین را نجس و مظهر ظلم عظیم و زلالت کبیر نامیده است. 226 پس انسان مشرک به اسم خدا را می‌خواند و به رسم ابلیس را اطاعت می‌کند و ابلیس تنها خصم آدم به عنوان خلیفه خداست، یعنی خصم توحید و وحدت وجود، ولذا ابلیس با کافران منکر خدا و دین هیچ کاری ندارد، بلکه با خداپرستان خیالی و آسمانی کار دارد. و این است راز آن حدیث حیرت آور رسول خدا که اگر کسی خدا را شریک اعمال خود نسازد بر بهشت وارد می شود، حتی اگر اعمالش همه زنا و دزدی و شرابخواری باشد. در هیچ حدیثی واضح‌تر و کامل‌تر از این نمی‌توان فرق بین کفر و شرک را دریافت و نجس بودن مشرک را فهم نمود. 227 انسان یا بایستی در اندیشه و احساس و عمل خودش تماماً خود خودش باشد، یعنی کافر باشد، و یا تماماً خدا باشد، یعنی مخلص و موحد باشد. در غیر این صورت مشرک است که منفور خداست، زیرا ابلیس نفس را تحت عنوان خدا پیروی می کند. 228 رحمت ملموس‌ترین صفات خدا در نزد بشر است که محسوس‌ترین جلوه آن در رزق است و رزاقیت خداوند نیز مطلق است همچون رحمتش، یعنی خداوند به طور مطلق رزق بشر را کفایت می کند. رزق بشر از سوی بی سویی به دستش می رسد حتی بدون آن که طلبش کند. بنابراین مسئله رزق واضح ترین و محسوس ترین امتحان خداپرستی و توحید در بشر است. علی علیه السلام می فرماید رزق تو در جستجوی توست، پس بنشین و آن را جستجو مکن. بنابراین هر کاری را که به قصد کسب معیشت انجام دهد مشرک است. هر که معیشت ذخیره و پسنداز کند مشرک است. هر که خود را بیمه کند مشرک است و بلکه هر که از خدا طلب رزق بیشتری کند مشرک است. هر که برای رزق بیشتر خود را به عذاب اندازد مشرک است. 229 و اما نجس‌ترین مشرکین کسانی هستند که علوم دینی را می‌فروشند تا ارتزاق کنند، ولذا پیامبر اکرم می‌فرماید وای بر کسانی که به واسطه قرآن ارتزاق می‌کنند و آنان که از طریق علم و تعلیم و تربیت ارتزاق می‌کنند. لعنت خدا و همه ملائک و مخلوقات را بر خود واجب نموده و در حیات دنیا واژگون شده و آتش دوزخ در انتظارشان است. و این جماعت البته ملایان مذاهب و آموزگاران و علمایی هستند که از طریق تدریس و موعظه نان می‌خورند و این نجسترین رزق هاست. 230. پس درک می کنیم که هر نوع خودفروشی جهت رزق حرام و نجس است و نشانه آشکار شرک می باشد، اما از خودفروشی جسمانی و یدی و جنسی و فطری و عاطفی و هنری و امثال هم. 231. همانطور که مولای موحدان می فرماید کار برای مؤمنان بایستی به قصد عبادت و خدمت باشد و نه معیشت و ارتزاق. 232. و وای بر کسانی که به واسطه امام فروشی نان می خورند همچون مرثیه امام حسین و امثال هم، که این نجسترین رزق های ممکن است. 233. همانطور که علما وارث انبیا هستند، حق ندارند از بابت تعلیم و تربیت مردم ارتزاق نمایند، خاصه علمای دینی که این عین خدا فروشی است. 234. پس توحید در اسلام پرستش عینی و دنیوی و نقد و حیاتی خداست در وجود امام مبین، و نه پرستش غیبی و اخروی و آسمانی و ذهنی و تاریخی و اجتماعی و نژادی و خبری خدا، چرا که به قول حضرت رسول اکرم صلی الله، خداوند در آسمان دنیا تجلی کرده است. 235. پس توحید یک اصل بیشتر ندارد و آن امامت است. 236. فاتقوا الله و اطیعون. این آیه مکرر در قرآن همان اصل امامت در توحید است که بدین معناست. بپرهیزید از خدا و اطاعت کنید مرا. و این سخن امام است به مردم و دعوت به توحید عملی و فلسفه وحدت وجود. 237. یکی از شرک‌های رایج و جهانی که شرک اهل کتاب است، امانا پیروی از کتب آسمانی و یا هر کتاب علمی و فلسفی و دینی و شرعی می باشد که در صدر اسلام بزرگترین حربه مشرکین بر علیه امامان بود، یعنی با حربه قرآن به جنگ امام رفتن. 238. علی علیه السلام می گوید سینه ام عرش خدا و بدنم کرسی اوست. این نیز بیانی آشکار از توحید و وحدت وجود است. 239. در قرآن می خوانیم که خداوند مردم را بر فطرت خیش آفریده است. این نیز بیان دیگری از توحید وحدت وجودی است. 240. در قرآن در چندین آیات شاهدیم که خدا با صابران است، خدا با خوبان است، خدا با صادقان است. این نیز بیان دیگری از توحید است. 241. در قرآن می‌خوانیم که مخلصین مظهر اراده خدایند و لذا مسئول اعمال خود نیستند و خدا مسئول اعمال آنهاست. این نیز حجت دیگری بر وحدت وجود. 242. در قرآن دو آیه به ظاهر متضاد داریم که بیان واحدی از توحید است که خداوند هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند و هر که بخواهد خود هدایت یا گمراه می شود. در اینجا خود و خدا امر واحدی است. 243. هر که خدا را به یاد آورد خدا هم او را به یاد خیشتن آورد. این کلام خدا نیز حجت دیگری بر یگانگی خود و خداست. 244. علی علیه السلام می فرماید به راستی که خداوند خود خیشتن انسان است. این نیز بیان دیگری از یگانگی خود و خداست که در این حدیث مشهور از حضرت رسول تأیید می شود که به راستی هر که خود را شناخت خدا را شناخت. 245. ایاک نعبد و ایاک نستعین، که معنای تحت لفظی آن این است: هیهات اگر بتوانیم تو را پرستش کنیم و از تو یاری جویی، پس اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را به راه راست هدایت کن، که علی میگوید صراط المستقیم ما هستیم، یعنی امامان. یعنی آدمی نمیتواند به خودی خود و به واسطه ذهنش خدا را بشناسد و او را اطاعت و پرستش کند و به قول قرآن خدای زن همان هوای نفس است که خدای مشرکان است. 246 در حدیث معراج محمدی آمده است که خداوند در آن مقام اعلی مشغول صلات بر علی علیه السلام بوده است. صلات در لغت به معنای ورود و دخول است و این نیز بیان دیگری از توحید و وحدت وجود است. 247 در قرآن می خوانیم که خدا بر رسول صلات می کند، یعنی وارد می شود و رسول هم بر مؤمنانش صلات می کند. پس ای مؤمنان شما هم بر رسول صلات کنید. این سخن خدا بیانی از واقعی وحدت وجود در سلسله مراتب توحید است. 248 اللهم صل علی محمد و آل محمد بدین معنای لغوی است که خدایا بر محمد و آل او وارد شو، و این دعای توحید و وحدت وجود است که در رأس همه دعاهای مسلمین قرار دارد. سل که مصدر صلات است در قرآن بارها به معنای ورود و دخول به کار رفته است. این دعا بیان دیگری از مقام خلافت اللهی انسان است و یگانگی انسان و خدا. 249 آنچه که وحدت موجودات و نظریه وحدت کبیر کائنات نامیده می شود در علم و فلسفه جز بر اساس حق وحدت وجود ممکن نیست و معنایی ندارد. یعنی همه موجودات مظهر وجود واحدی هستند. 250 علی علیه السلام می گوید به راستی که توحید همان رهایی از ذهن است و رهایی از ذهن همان عشق است و عشق به هر چیزی رابطه توحیدی با آن چیز است، زیرا عاشق در آن چیز وارد و داخل می شود همچون صلات، یعنی با آن چیز روحن یکی می شود، یعنی عشق به خداوند اساس ارتباط توحیدی است و چون این ارتباطی با خداوند یا در دیداری از او رخ می دهد و یا در عشق و ارادت عرفانی به یک پیر و عارف واصل که خود عاشق بر خداوند است، و در این صورت است که ذهن آدمی از اندیشگری و تذبذب و سنویت پاک می شود و قلمرو به حکمت توحیدی و یقین می گردد. زیرا ذهن انسان ذاتاً دیالکتیکی و دوگانه است و قادر به درک یگانه نمی شود الا در عشق. 251 در قرآن کریم عبادات مختص مؤمنان است و مؤمن در اسلام کسی را گویند که دارای امام زنده و در اطاعت و ارادت و محبت او باشد. پس مؤمن یک عاشق است و لذا از اسارت ذهن دوگانه پرست خود رهاست و ذهنش مرید دل اوست که در ارادت و محبت امام است، و در غیر این صورت عبادات اساس تقویت دائم شرک هستند که عاقبت به نفاق می انجامد، و این است راز فویلون للمسلین، وای بر نماز گذاران. 252 بنابراین واضح است که مجبور کردن مردم فاقد امام زنده به رعایت عبادات مثل نماز و حجاب کامل و حج و امثالهم تماماً در خدمت اشاعه شرک و نفاق است و از مصادیق ظلم عظیم می باشد که مفاسد را تعمیق می کند. 253 لا اکراه فی الدین قلب توحید عملی در جامعه است که رعایت آن موجب ریشه‌کنی شرک و نفاق و ظلم می باشد و طبق آیه مذکور زلالتی بدتر از ایجاد اکراه و زور در دین خدا نیست، و پیامبر خدا این آیه یعنی آیت الکرسی را قلب قرآن نامیده است چرا که قرآن کتاب شرک زدایی است و این آیه هم امر مستقیم و شدید جهت پیشگیری از اکراه و ریای در دین است که قلب تولید شرک در جامعه می باشد. 254 پس آزادی در اعتقاد و دین و معنویت اساس اخلاص و توحید است. و هر که بگوید که دین و اعتقادات تو باید مثل من باشد وگرنه ملحدی، بدون شک مظهر ظلم عظیم و کارگاه شرک و نفاق و مصدر ابلیس است. 255 پس دین توحیدی و حقه راه آزادی اندیشه و احساس و آیین است، البته تا حدی که به حدود و حقوق دیگران تجاوز نشود و این همان راه صدق انسان با خویشتن نیز هست و می دانیم که صدق محور و مقصد دین است، زیرا موجب نزدیکی و شناخت انسان نسبت به خویشتن می شود که راه معرفت نفس و عرفان است و لذا کافران بی خدا و بی ریا به عرفان و توحید نزدیک ترند از دینداران مشرک و ریاکار و اکراهی. 256 چرا باراباس که یک جنایتکار و فاسق حرفه‌ای بود عاقبت به دین مسیح گرایید و برای دفاع از این دین مصلوب شد و اساس انهدام تمدن بت‌پرستانی روم را بنا نهاد، ولی یهودا که یک یهودی مشرک بود و از حواریون مسیح هم شده بود بالاخره مسیح را فروخت و به کشتن داد، مسیح که امام نجات بنی اسرائیل بود. این تفاوت کفر بی خدا و بی ریا از کفر با خدای ذهنی آسمانی است. تفاوت کفر از شرک است. 257 بنابراین راه توحید و خداپرستی حقیقی همانا پرستش و شناخت خدا در یک انسان دیگر است. 258 خانواده‌ای که پیرو مذهب شرک بودند و خدای ذهنی آسمانی را می‌پرستیدند به نام مستعار خودپرستیشان بود، صاحب فرزندی ناخلف و کافر و شرابخواره و بی‌نماز بود که والدینش آرزوی مرگش را داشتند، چون آبروی دین آنها را در میان مردم برده بود. این جوان در رابطه با این جانب بیدار شد و توبه کرد و تبدیل به جوانی خدا پرست و با تقوا گردید و اینجا بود که والدینش این بار فتوای ارتداد او را گرفتند و از خاندان خود تردش کردند و مترصد اعدام او به عنوان یک ملحد بودند. والدینش ادعا داشتند که ما بارها او را از این کارها منع کرده بودیم و او گوش به حرف ما نکرده بود، حالا توبه او مشکوک است و برای ما ارزشی ندارد زیرا به خاطر ما توبه نکرده است. این نبرد مذهب شرک بر علیه ایمان و توحید و خداپرستی حقیقی است. آنها مدعی بودند که فلانی یعنی بنده پسرمان را شستشوی مغزی کرده و طلسم نموده است. این والدین فرزندی می‌خواستند که آنها را بپرستد نه خدا را، و او اینک برای خدا والدین خود را دوست می‌داشت و حرمت می‌نهاد و خدمت می‌کرد، ولی این کارهای او برای والدینش سراسر عذاب و زجر و نفرت بود. رسوایی، خودپرستی منافقانه و خداپرستی دروغین آنها بود. 259 مذهب خانوادگی و موروثی شرک است، حتی اگر خود آن مذهب عرفان ناب توحیدی باشد، زیرا فرد در این مذهب موروثی خانواده و نژادش را شریک خدایش می کند. او خدا را به همراه نژادش و برای دل والدین خود می پرستد. 260 روزی زنی شرور به شوهرش گفت که من که اینقدر تو را آزار داده ام، پس چرا با من اینقدر مهربانی؟ شوهر گفت برای خدا. زن که این را شنید در طلاق گرفتن تردید نکرد و جدا شد با این نجوا که یعنی من اینقدر بدبخت و حقیرم که مرا به خاطر خدا مورد رحمت و محبت قرار می دهی؟ یعنی آیا من به خودی خود قابل پرستش نیستم؟ انسان مشرک و خدا پرست ذهنی تا به تحمل محبت خالصانه را ندارد و او را رسوا می کند. 261. کسی که خدا را در وجود عارفی بشناسد و بپرستد نسبت به همه مردم مهربان می شود و حتی دشمن خود را هم نفرت نمی دارد. زیرا مردم هم مظهری از تجلی خدایند. ولی کسی که خدا را نشناسد هیچ کس را نمی تواند دوست بدارد، حتی عزیزترین کسان خود را. پس محبت عامه واضح‌ترین نشانه توحید است و نفرت عامه هم واضح‌ترین نشانه شرک است. 262. حتی عشق مجازی نسبت به جنس مخالف اگر عشق جمالی باشد و نه شهوانی موجب محبت عمومی با مردمان می شود و این اساس توحید عمی و فطری است. زیرا هر جمالی مظهری از جمال حق است، خواه ناخواه و دانسته و ندانسته. و این است که حضرت رسول اکرم می فرماید هر که عاشق شود و عصمت پیشه کند هرگاه که بمیرد شهید است. یعنی موحد و خداپرست از دنیا می رود و شهید یعنی شاهد بر جمال پروردگار.